أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث ما در باب این بود که آیا گناهان صغیره به عدالت صدمه میزنه یا نه. آیات رو بررسی کردیم و معلوم شد که آیات به خودی خود دلالت تامی بر این محتوا نداره که اشتراط عدالت در قاضی حدود صغورش نسبت به گناه صغیره و گناه کبیره چگونه است. اصلا ناظر به ادله عدالت نیستش، بلکه ناظر به امور اخروی هست و عذاب الهی هست و اینکه خداوند از گناهانی میبخشد و شرایط بخشش چی هست. در بحث از معنای لغوی گفتیم که از معنای لغوی عدالت ملکه فهمیده نمیشه و عدالت هم در مقابل جور به معنای نسکاندن حق دیگری و گناه نکردنه و مستند ما در بحث از این که گناه صغیره به عدالت صدمه نمیزنه عمدتا برخی روایات هست، از جمله روایتی که از عبدالله ابن ابی عفور در کتاب من لا یحضر الفقیه جلد 3 صفحه 38 آمده که ابن ابی عفور از حضرت صادق سلام الله علیه فرمود میپرسند که به ما تعرف و عدالت الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته و حتی تقبل شهادته لهم و علیهم. عمده نشون میده که این حدیث قشنگ صراحتن و به تصریح در باب همین مسئله ایست که ما داریم بحث میکنیم، بخلاف که آیات که ما میخواستیم از دلالتهای التزامیش استنتاج بکنیم، اما اینجا صراحتن از همین سوال عرض کردیم که این روایت سه بخش یا سه فقره داره. این که سوال اول شده به ما تعرف و عدالت و رجل و غایتش هم مشخص شده که قبول شهادته، که ما هم عدالت قاضی رو از همچی ادله‌ای استنباط و استخراج کردیم که عدالت در قاضی هم شرطه. گفتیم که یکی از دلائلش ادله‌ای که داره میگه عدالت در شهادت شرط. اولین جمله ان تعرفوه به سطر و العفاف، و در توضیح سطر و عفاف گفتی کف و البطن و الفرج و الید و اللسان. این اولین جمله است. خب ما عرض کردیم که کف و البطن و الفرج و اللسان اشاره به گناه نکردن داره و کف و الید هم اشاره به ظلم نکردن داره. بنابراین این تا اینجا معنای عدالت با آنچه که در معنای لغت گفتیم یکی میشه. اما فقره دوم این فرمت و تو رفو به اجتناب کبائر، این عبارت اشعار به این داره که فهمیده میشه ازش که اون چیزی که شرط در قبول شهادت هست اجتناب گناهان کبیره هست. التی اوعد الله عز و جل علیه النار، که خداوند متعال وعده آتش برش داده. این التی هم قیده توضیحیه، به خاطر اینکه اینجوری نیست که گناهان کبیره دو قسم باشه، یه قسمشو خدا وعده آتش داده باشه، یه قسمشو مثلا وعده آتش نداده باشه یا یه وعده دیگه ای داده باشه، اینطور نیست. بنابراین این علتی توضیح و تبیین گناهان کبیره هست. اینم بحثی است که امروز انشالله بهش خواهیم رسید که اصلا کبیره چی هست. فعلا در صدد اصل اشتراط گناه صغیره کبیره هستیم. خب اینجا هم میگه و تو عرف و به اجتناب کبائر، یعنی اون گناهی که کف البطن و الفرج و لسانه، حالا کف الیدش که عرض کردن معنای عرفیه، یعنی نستاندن حق خیر یه معنای عرفیه که قبل از اسلام هم بوده، بعد از اسلام هم در حین اسلام یعنی بعد از آمدن اسلام هم هستش. اون نستاندن حق خیر در جامعه کمونیستی هم هستش، مسلمون هم نباشه هستش، این معنای عدالت در حقیقت به معنی ظلم نکردن. اما این تیکش که کف البطن و الفرج و لسان باشه یک افزودنی شرعی بوده که اضافه شده به معنای عدالت، و اینجا در عبارت دوم داره توضیح میده که تعرف و بشتناب کبائر، یعنی اون گناهی که گفتیم انجام نده، این گناهان کبیره منظورمون هست. خب این وجود کبیره، کبائر اختصاص گناه نکردن به گناه کبیره میرسونه، وگرنه خب گناه صغیره شامل کف بطن و فرج و لسان هم میشد. این توصیف دوم اینه که نه، ما وقتی میگیم کف بطن و فرج و لسان منظور ما اجتناب کبائر. مثال هم میزنن من شرب الخمور و زنا و ربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف. زحف به معنی جنگ یا میدان جنگ. خب و غیر ذلک هم یعنی گناهان کبیره ادامه دارن، حالا اختصاصی به این پنج موردی که اینجا ذکر شده نداره. اینم فقره دوم. فقره سوم عرض کردیم که بیان خود معنای عدالت نیست با اون توضیحاتی که قبلا گذشت، بلکه بیان اماره بر معنا هست نه خود معنا. اون دوتا قبلی خود معنا بود که از تو دلش در اومد، گناه نکردن کبیره و نسخاندن حق غیر، این خود معنای عدالت. اما این تیکه دوم دلالت و اماریت و راهنمایی و تابلوی او هست که حالا از کجا بفهمیم اون معنا رو، که و دلالت از علازاله ان یکون ساترن لجمیع عیوبهی، میگه که این عیبهای خودشو بپوشاند، حتی یحرم علی المسلمین ماورا از ذلک من اثراته و عیوبه، خودش مراقبت کنه عیباشو بپوشونه تا دیگه کسای دیگه دنبال لغزشهاش. و از طرفی هم یعنی دو تا بحثه، یه گناه آشکار داریم یه گناه مخفی. از این گناه های کوچیک، گناه کبیره که گفتیم به عدالت صدمه میزن، اما گناهان کوچیک دو تیکه هستن، یه تیکه هستن مخفی هستن، یه تیکه هستن آشکار هستن. میگه این یه تکلیف دیگه هم داره و اون اینه که معایب آشکارشو بپوشونه، سعی کنه اینا رو خیلی برجسته نکنه، به چش نیاره، بازگو نکنه، ساتر باشه، اگه عیبی داره ساتر باشه. اوناش هم که مخفیه که ما گفتیم مسلمان ها دنبال گیری نکنه، پی اونا نباشن که آره اون عیب مخفی یا اون اشکال مخفی چیه. و تفتیش از کلمه تفتیش به معنی حریم خصوصی میتونه معنا بشه، در جای خودش بعد ازش بحث بشه. خب خودش که عیباشو میپوشونه، مسلمان ها حق ندارن برن نکته سنجی کنن، بنابراین دیگه پس خیلی چیز آشکاری هم وجود نداره چه بسا. و یجب علیهم تزکیته، و وقت مسلمان ها باید بگن این آدم پاکیه، نسبت زکات و پاکی بهش بدن، و اظهار و عدالته فناس، و عدالتش رو اظهار کنن آشکار کنن، بگن که این آدم عادلیه. در ادامه خب حالا پس این شد که عیبهاشو بپوشانه، این یه تکلیفه در حقیقت. حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه، یه مقدار شماها تأمل کنید. اگر عیبیش، خب ما گفتیم که هیچ انسانی بدون گناه که نمیشه، بالاخره از همه گناه کوچک سر میزن. حالا گناه کوچک هم ممکنه آشکار بشه، همه گناهان کوچک که قابلیت ستر نداره. اینجا یه تکلیفه یا یه شرطه، این یه حکم وضعیه در معنای عدالت یا یه حکم تکلیفیه. میگه آقا تکلیف کردیم که شما هم گناهان تو بپوشون، خیلی خوب میپوشون. حالا اگه شد یه گناه صغیره از سر زد، یه ارتکاب صغیره‌ای کرد، مشاهدم بود، ما هم به چشممون دیدیم، این ظاهرش اینه که مشکلی پیش نمیاره، ولی حالا شما دقت بکنید تو این عبارت ببینید که اگه گناه، چرا مشکل پیش نمیاره؟ چون اینجا اماریت رو داره میگه، اصل معنا قبلا گفته شده، اینجا اصل معنا رو نمیگه، اصل معنا گفته شده که آقا عدالت یعنی نستاندن حق غیر و گناه نکردن کبیره. و این دیگه محققه دیگه، حالا یه دو تا اشکال، حالا مخفی بود نبود اینش دیگه، ساتر عیوبش باشه، بله میگه که شما میرید میبینید ظاهر الصلاح، میخواد اینو بگه، میخواد بگه آقا ظاهر الصلاح دیگه، یعنی مشکل خاصی نداره، حالا یکم دو تا کوچولو هم انجام بده مشکلی نداره. حالا اینکه کوچولو دیده بشه چه اشکال مثلا اشکال به عدالت نمیزنه، از جملات قبل فهمیده میشه، این بیشتر اشاره به اماریت داره. البته اینجا یه عبارتی هست میگه و یکون و معهو التعاهد للصلوات الخمس، اذا غاضب علیهن، میگه که همراه این که گناهاشو میپوشونه یه مرمتش نگاه میکنن میدن گناه کبیره از سر نمیزنه، عیبی نداره، اینجا عیب رو بگیم همون گناه کبیر. بعد نماز جماعت هم میاد متعهد به نمازهای پنجگانه هست، اذا واظب علیهن مواظبت کنه برشون و حفظ مواقیتهن به حضور جماعت من المسلمین، این که بیاد مسجد، اینکه مسجد اومدن یه موضوعیت پیدا میکنه، یه اگه میخوایم بفهمن که شما عادلی باید بیاد مسجد مردم ببیننش. و الله یتخلف عن جماعتهم، الله یتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم الا من علتهم، حالا بیماری شد مشکلی پیش آمد این عیب نداره ترک جماعت کنه، ولی باید متعهد به نماز جماعت باشه. ولی این هم از باب مثاله، تعهد به نماز جماعت، تعهد به نماز جمعه باید داشته باشه، تعهد به پرداخت فطریه، تعهد به خیلی چیزهای دیگه باید داشته باشه دیگه. این هم حالا از باب مثال داره میگه نماز جماعتش هم شرکت کنه. و اذا سئل، میگه اگر این دلالت ها وجود داشته باشه،
اینجا بسته یه امر مستحبه،
بحث فطریه و نمیدونم، بعضی هم میگن واجبه، من غیر علتن شما نمیتونید ترک جماعت کنید، این از اون گناهان صغیره میشه، شما من غیر علتن ترک جماعت بکنی میشه گناه صغیره. میگه حالا نماز جماعت چم بیاد
قول غالب که
میسازید، حالا من باید ببینم نگاه باید بکنم نماز جماعتش هم بیاد. حالا اینجا الان داره میگه که یعنی به عبارت دیگه اگر یه آداب اجتماعی در اجتماع مسلمان ها وجود داره، این آقا به اون آداب اجتماعی چی باشه؟ مخیر باشه. از باب مثاله، تاکه حالا نماز جماعت خود خواهد بگه جلو چشم مردم داره راه میره، اینور میره اونور میره، خرید میکنه، نون میگیره، گوش میگیره، مبادله میکنه، قرض میده، قرض میگیره، همین رفتارهایی که میکنه همه مورد مطالعه مردمه دیگه. خب مردم نگاه میکنن. حالا فاذا سئل عنه فی قبیلته و محلته، اینو کارش داریم برای قضات اینجا دیگه، حالا ازش تو قبیله بپرسن در قبیلهش محلهش بگن که آقا این چطوره؟ قالو ما رأینا منه الا خیر، ما هیچ چیزی جز خیر از اون ندید. بعضی از بزرگان آقای عاشق جواد تبریزی میگن که آقا عدالت غیر از این که اون تعریفایی که دارن خودشون کردن، میگن باید یه خیری هم ازش بروز کنن، اینم اشتراک کرد، در حالی که اینا اماریته، اینا موضوعیت نداره، موضوعیت همون دو تا بندی بود که گفت. اینا میگه آقا مثلا خیر ازش دیده میشه، میبینه آقا کار خیر دیگه معلومه دیگه، بنده خدا میره مسجد میاد، حالا یه لغزشایی هم بشه، مواظبا علی الصلوات متعاهدا لاوقاتی که مصلا فان ذلک یجیز شهادته و عدالته بین المسلمین. اگه اینجوری شد، اگه این ویژگی‌ها رو داشت، اون وقت دیگه شهادتش قبوله و عدالتش بین مسلمین اجازه داده میشه. یعنی یجیزو، یعنی یجیز مثلا مسلمین، یجیز ارز کنم مجاز، مجیز شهادت بود و عدالت بود، اینجا دیگه مجازه، شهادت و عدالتش پذیرفتنی میشه. خب چرا؟ چه ربطی داره نماز خوندن به اون چیزها، اون کارهای ارز کنم جزئی؟ و ذالکه ان الصلاة سترون و کفارتون للذنوب، که اینجا ستر و کفاره ذنوب صغیره است. یعنی وقتی میاد نمازش میخونه، خداوند متعال به هر نمازی که میخونه در روایت وارد شده که گناهانش رو میبخشه. و اینا بنده خودم حالا یه وسطای گناهایی میکنه، بعد میاد نماز میخونه گناهاش بخشیده، دوباره نماز میخونه گناهاش بخشیده، دوباره بنابراین این کسی که در حال گناهای کوچک هست و نماز هم میخواند، آدم همین آدمیه که داریم راجعش بحث می‌کنیم، اومده تو دادگاه می‌خواد شهادت یا می‌خواد قاضی بشه، این مجاز است شهادتش. یعنی چی آدم؟ خب حالا دیگه ادامه حدیث هم شما ببینید، میگه ولی سه یمکن الشهاده علی الرجل به انه یصلی اذا کان لا یحضر المصلا و یتعاهد جماعت المسلمین، انما جعل الجماعت والاجتماع الى الصلاه لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي و من یحفظ مواقیت الصلاه ممن یزیه. میگه یکی از اغراض نماز جماعت این بودی که نمازخونا از غیر نمازخونا تفکیک بشن، میگیم خب این نمازخون نیست و شهادتش قبول نمیکنه، این نمازخون هست شهادتش قبول کنه. بنابراین تعهد به آداب اسلامی و واجباتی که باید انجام بشه یکی از شرایطه. اینم حالا نکته‌ای بوده که ما اینجا توضیح دادیم. مخفی بودن گناهان صغیره و همراه حضور در جماعت موجب بخشش گناهان کوچکه. وقتی گناهان کوچکیش بخشیده شد دیگه شهادتش قبول میشه. اینا حالا توضیح که از این زیلی نبارستن میشه. خب به نظر میرسه که این روایت به تنهایی کافیه برای این ادعاست که گناه صغیره به عدالت صدمه نمیزنه. البته مشروط بر این که فرد به انجام واجبات دینی متعهد باشه. تو این استخدام ها یه شرطی داریم، من نگاه کردم دیگه تو قاضی هم توی عرض کنم قانون جذب قضات هم آمده، شرط انتخاب قضات دادگستری هم آمده که آقا باید متعهد به دین اسلام باشه. این متعهد به دین اسلام باشه میتونیم بگیم از همینجا در آمده که گفت و یکون معهو التعاهد به صلوات الخمس، که این گفتیم از باب مثاله. بنابراین مشروط بر این که فرد و انجام واجبات دینی لااقل در محله خود متعهد باشد. بنابراین یکی از راه میرسه، من میخوام اینو عرض بکنم، یکی از راه میرسه نمیشه شهادتش قبول بشه. این باید شناخته شده باشه تو محله خودش، معروف باشه به اینکه نماز جماعت شرکت میکنه. همینجوری شما یکی وارد میشه میگه آقا شهادت میدم که این آقا اینجوری فلان، به نظر من این درست نیست. یکی از مشکلات روزگار ما هم همین شهادتاست که حالا راجع به شاهد بعدن مفصل‌تر بحث می‌کنیم. فعلا استفاده که از خصوص این روایت میشه اینه که فرد باید شهرت داشته باشه یا معروف باشه یا شناخته شده باشه در محله خودش، در قبیله خودش، در شهر خودش، به این که در نماز جماعت شرکت میکنه و تعهد به موازین اسلامی داره. نه عامل باشه جلو چش به حضور جماعت من المسلمین، نه فقط عامل باشه یه مردم نگاه کنم بگم آقا اینو ما تو مسجد میبینیمش، دیدیم اشاره میشناسیمش، میاد مسجد نماز میخونه، مرتب در نماز جماعت حاضر، این میشه ظاهر. همین ظاهره رو لازم داره، یکی خودش غیباشو بپوشونه، یکی هم که در ظاهر بیاد نماز هر روز به نماز، این دوتا میشه اماره. این غیر از خود معنای عدالت. خب اینجا من پیدا کردم مصوب 14261 قانون شرط انتخاب قضات دادگستری، نمیدونم حالا بعد از این هم دیگه مصوبه‌ای داریم یا نه، دوستان قاضی پیگیری کنن. ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، اولین شرطی که یک قاضی داره اینا هستش. خب این بحث تمام شد، نتیجه گیری تمام شد. نتیجه گیری این شد که ما از این روایت ابن ابی عبدالله ابن ابی عفور فهمیدیم که اون چیزی که به عدالت قاضی صدمه میزنه نسبت به گناهان، گناهان کبیره است و صغایر رو خداوند با احتفاظ بر واجبات دینی دیگه خداوند میبخشه. شاید ببینید اگر منظورتون اینه که شهرت در این امر داخل در معنای عدالت، ما عرض کردیم نه. اگر منظورتون اینه که شهرت در این واجبات و این تروک و اینها، تروک گناهان ادله اثبات عدالت، اینجا میگه آره
باید معلوم بشه
اگر شما گفتید و دلالت و علی ذلک ادله اثبات، اونجوری که ما گفتیم، یعنی گفتی ثبوتن اون چیزی که شرط در قاضی شده، اون معنی است که شما گفتی. معنی چی بود؟ نستاندن حق غیر و گناه نکردن، به گناه کردن. اگه شما اینجوری خوب حواستون هست که من این حدیث رو چجوری معنا کردم، گفتم دو تا فقره اولش معنای عدالت رو داره میگه، فقره سوم اماره و دلاله و نشانه اوه. حالا شما از هر طریق دیگه اگر این نشانه رو از کنم حضور شما طریقیت گرفتید، گفتی این طریقه. آقا مگه تابلوی پیچ طریق به پیچه؟ حالا تو اگه از دور دیدی خودت پیچو دیدی دیگه تابلو میخوای چیکار؟ تابلو لازم نداره. اگر شما گفتید و دلالت و حلازاله تکمیل معنای عدالت، این فرمایش استاد عاشق جواد تبریزی درست میشه. ولی اگر نه، گفتی و دلالت حلازاله طریق اثبات یک دو موضوعیت هم نداره، موضوعیت نداره، طریقیت داره. داره میخواد بگی که آقای یه آدم ظاهر و صلاحیه دیگه، این طریق به همون معنا. یعنی ما که کف دستمونو بو نکردیم این آقا ظلم نکرده، این آقا عرض کنم حضور شما که گناه نکرده، یه ما که نمیدونیم ظلم کرده یا نکرده، گناه نکرده، نگاه میکنیم به ظاهر معم، به تابلو نگاه میکنیم، میبینیم تابلوش داره میگه که نه این میاد و میره و مشکلی نداره، همین کافیه، این تابلو کافیه. حالا اگه شما گفتی نه این تابلو نیست، این تکمیل معناه، یعنی باید گناه نکنه، یک ظلم هم نکنه، دو سه ظاهر الصلاح باشه، مشهور شد، یعنی لا یعلم ما رأینا منه الا خیرا باشه، این تعبیر رو ایشون اخذ کرده، استاد ما عاشق جواد تبریزی این تعبیر رو اخذ کرده در معنای عدالت، ما رأینا منه. این اگه این باشه که سه تا شرط باشه، این فرمایش ایشون درست، ولی ما اونجور که ما توضیح دادیم بعد دلالت و علی ذلک نمیخواد تکمیل معنا کنه، نمیخواد تکمیل اجزاء معنای عدالت رو بگه، بلکه بعد دلالت علی ذلک اماریت به آن چیزی که واقعا شرطه، مثل که مثلا طول آفتاب مثلا عدم طول آفتاب یا مثلا قبل از اینکه طلوع بشه شرط مثلا زمانیه برای صحت این مثلا عدم قضا هست. حالا ما با چی میفهمیم که آیا آفتاب طلوع کرده یا نکرده؟ میگن آقا یکی از نشانه های طلوع آفتاب اینه که شما رنگ ها رو بتونید تشخیص بدید، اگه آفتاب طلوع کنه رنگ قابل تشخیصه، ولی اگه آفتاب طلوع نکرده باشه رنگ فقط به سیاه و سفیدی میزنه، قابل تشخیص نیست که این سبز یا بنفشه معلوم میشه یا قرمزه. آفتاب که طلوع میکنه این معلوم میشه. حالا این داخل در معنای طلوع آفتاب نه، این اثباتشه، این راه اثباتشه، راه دسترسی ما بهش هست، راه دسترسی ما، نه در معنای عدالت شرط شده باشه.
معنای نسبتی که
شاهد معلوم نه دیگه گفتیم لازم نیست با این توضیحی که من نه قبل بحث دیگه ببین بحث کردیم آقای صفحه. ببین ما گفتیم اگه بد دلالت و علی ذلک رو تکمیل اون دوتا فقره دیگه بدانی، دقت کنید من چی میگم، اگه بد دلالت و علی ذلک رو تکمیل اون دو فقره دیگه بدونی میشه نستاندن حق غیر، گناه کبیره نکردن، سومیش هم شهرت به خیر، اگه تکمیل بگیری. اگه تکمیل نگیری راه اثبات بگیری، طریق بگیری، بگی آقا شما ما که نمیدونیم علم غیب نداریم این گناه نکرده ظلم نکرده، بگی خیلی خب من یه نشانه برات میذارم که به اون واقع برسی، این نشانه است، موجودیت نداره، همه چی در اثبات هر شیء واقعی
در فازی باید معروف باشه، یعنی اینکه در خونه
دقت کنید، دقت نمی کنید. ببین اگر شما این که میگی قاضی باید معروف باشه، این بایستنی داخل در معنای عدالت یا طریق اثباتشه، این فرقه، دو تا بحثه، اصلا بحث بعدی ما این بحث تمام کنیم، معنای کبیر صغیر رو معنا کنیم، بعد بحث بعدی پیش میاد. خیلی خوب، حالا فهمیدیم عدالت چیه، طریق اثباتش چیه، این بحث بعدیه. مثلا یکی از طرق اثباتش اینه که دو نفر بیان بگن آقا ما شهادت میدیم این آدم عادلیه، به عدالت شهادت ده. اصلا ما هم نمیدونیم خیر ازش ساتره، میگیم آقا خیر موضوعیت نداشت، طریقیت داشت، حالا که دو تا شاهد عادل اومدن گفتن این آقا عادله، کافیه دیگه، از در شرعی عدالتش چی میشه؟ اثبات میشن. اثبات عدالت غیر از شرایط ثبوتی عدالت.
عدالت شما خیلی معنی کنه، بس کلیسه میدون تردیف لازم داره، بله، ولی در بازی باید این اصلا جوزه،
از کجا میگی؟ به چه دلیل میگی؟
مهارت
عرض کردم که طریق اثباتشو داره میگی،
چون کار فردی فردی نیستش که این شارب در جمع باید باشه، باید معروف باشه، باید یک دیگر در خونه خیلی اهل دعا هست مثلا، نه بازی نه شارب میگی، باید معروف باشه،
نه یه کسی تو خونه من عرض بکنم، من یه عرض میکنم، یه سوال میکنم از شما، شما هر چی توضیح میدین که شما قانع نمیشید،
یه
سوال میکنم.
این ما
طریق سقراطی رو ببینیم حل میشه.
این نفی شر داره میکنه، نه اثبات خیر.
حالا بذار،
این میگه ما شر ازش.
حالا بذار من مثال یه سوال بکنم از شما. اگه یه آقای تو خونش مسجدم که میاد هیچ کی نمیبینتش، درسته؟ خیلی هم ازش خیلی کش نشده، اومد قاضی بشه، دو تا عادل آمدن گفتن ما شهادت میدیم این آقا عادله، این کافی هست برای اینکه اینو منصب قاضی بهش بدیم؟
یعنی
نه، زورش نمیگه، واقعش میگه، واقعش میگه آقا ما شهادت میدهیم که این آقا نه گناه کرده نه حق غیر ستانده.
یعنی زورش داره میگه باید مشهور باشه، یعنی این دو نظر زهور اونو کشف کرده. شما هر معنی کنید،
نه این میگه آقا من هماجرهشم صبح تا شب ملازمه باشم، این اگه بخواه گناه بکنه هر کاری بکنه من میفهمم. فرض کنید
اگر اون دو تا نگفتن،
فرض کنید یه دو نفری هستن از هم جدا نشدنی با هم زندگی میکنه، این آقا اومد گفت آقا من شهادت میدم این آقا فرض کنم بزرگ نه گناه کرد نه حق دیگری رستتون، آیا باید بگی علاوه بر این که آقا اصلا شهادت به این دوتا بده، بگی این آقا گناه کبیره از یک صادر نمیشه، ظلم هم نمی کنه، این کافیه، یا نه حتما باید شهادت بده که خیرم ازش ساطعه؟
این یعنی همین ظهورت دیگه، این کسی دیده این خیر کرده غیر
نه میگم ندیده نه
انحسن باشه، شهاده باید که
نه میدونم چی رو حس کرده باشه، حق نگه
این که این خیر داره انجام میده
تعریفه. آقای
طرفیان
تعریفش
با
تعریفشون
آره دیگه، من دارم همینه میگم،
هر چقدر بحث کنه ایشون تعریف خودشو داره، ایشون میگه در عدالت در واقع بروز خیر شرط، شما میگید نه این اماره است، اصلا شرطیتی وجود نداره، این فقط مثلا یه نشانه است.
عدالت شما تجویر معنی کنید درسته، من اصلا بحث ندارم، بلکه از مسائل نیازمند به قالب
نه وقت شک مالا ثمرش معلوم میشه. اگه شک کردیم این آقا آیا گناه کرده یا نکرده، آیا حق غیر ستانده یا نستانده، فرض کنید که اصول عملی هم دایی بر نفی این دوتاست، فرض کنید گفته آقا این آقا اصول عملی داریم، یعنی این آقا گناه نکرده، این آقا حق غیر هم نستانده، حالا میشه پشتش نماز کن؟ رفتیم یه جایی دیدیم یه شیخی واسه جلو داره نماز میخونه، خیلی خوب، حالا ما نمیدونیم، ما خیر و ایناش هم نمیدونیم، ولی دیدیم جلو بایستن
همون دارم میگه نگر یه اعدادی مومن،
نه مومن ها رو نمیشنه، تو رفتیم مسجد جدیدی
همین کافی دیگه، همین ظاهر دیگه،
خب اینقدر شما خیر رو متنزل میکنی به این حدا، حالا بس باید ببینیم ثمرش چیه، حالا ببینیم ثمره اختلاف من تو چیه، اگه شما اصلا در مقام شک، اگه در مقام شک باشه شما عکس رو جاری بدونید، در این که بگید آقا همین مقدارم که من دارم میبینم که مثلا هیچی ازش ندیدم همین خیره، این خلاف فرمایش آقاره استاد، چون داره میگه خیرهای ازش ساطع باشه، باید خیر ازش صادر باشه. حالا تأمل کنید دیگه، من به نظرم میاد این دلیل اثباته و دلیل اثبات محصوره هم نیست، شما ممکنه طرق دیگه برای اثبات هم داشته
باشه. این ما رعینا منه الا خیره، ما به چه دلیل بهش میگیم این به معنی اینی که این معروف به خیره، این نفی شر داره میکنه، یعنی میگه ما از شر، این معنی این جمله معنیش که ما شر ازش نداریم،
این نگفته شر شر
نه، خب نه این جز بحث استثنایی که توی جمله اومده قبلش،
ما اومد تحمیل به دو جمله میره، یه جملهش اینه که ما رعینا منه خیر، یکی هم ما رعینا منه غیر خیر، این دو تا جمله میشه دیگه، دو تا جمله، جمله اولش اینه که رأینا منه الخیر، این جمله اولش، جمله دومش که ما رأینا منه غیر الخیر، غیر الخیر بالملازمه معنی شر میده، یعنی شر بودن بالملازمه اصلا به صراحت. حالا تأمل کنید یه خود شما، من همه استناد و استدلالم به این کلمه دلالت هست که قبلا توضیح دادیم، که این چون دلالته میتونه ادله دیگه ای هم براش اقامه بشه، اگه واقع عدالت معلوم شد، اینم که دلیله، خب میخوان این یه دلیله، مویشه ممکنه چند تا دلیل داشته باشه، غیر از این ممکنه ادله دیگه ای هم وجود داشته باشه، ما از طریق از اون طرق به اون شیء مخفی برسیم، اگه رسیدیم، اگه خوابیدیم وحی شد بهمون، درسته؟ خواب صادق شد که آقا این به یه طریقی فهمیدیم که این آقا اون دو شرطو داره، به نظر من کافی هست، لازم نیست که، البته حالا غالب اینه که بالاخره اون ویژگی رو داره. خب استاد ما نه اینو بحث کردیم دیگه مفصل توی جلساتی توی اون موقعی که بحث میکردیم این یورخو رو ارجاع دادیم به سوال سائل، چون در سوال سائل بود که به ما یورخو عدالت الرجل حتی تقبله، حتی تقبله، این حتی تقبله گفتیم توضیح دادیم مفصل بحث شد که این حتی تقبل که در سوال سائل اومده از واقع عدالت داره سوال میکنه نه از اماریتش. فقط کردیم منطقه اونجا که اومدیم جلو، گام به گام اومدیم جلو، چون معنای لغویش هم میدونستیم با اون شواهد دیگه ای که از معنای لغت داشتیم گفتیم اون دو عبارت داره معنای واقعیشو میگه، ثبوتشو میگه، ولی اینجا که داره نشانه هاشو میگه، سطر عیوب و اینا رو داره میگه، میگه که مخفی کنه، بارز نکنه، نماز جماعت بیاد، اینا ظهور در اماریت داره، ولی اون دو جمله قبلی اون تعرفوها در ادامه سوال سائل ظاهرش این بوده. البته ما اینو مفصل بحث کردیم که یه قرائنی هم برای این فرمایش هست، منتها قرائنی هم برخلافش هست. وقتی این قرائن رو با هم دیگه جمع و تفکیک می‌کنیم جنبندی میشه که اونجا معنای ثبوت رو داره میده، اینجا معنای اماریت. اینو بحث کردیم، حالا میتونید بگید
چطور بفهمیم اون وقت ها یا خیلیش هم دیگه میشه بیان بشه این تظاهر بشه
چیا این دلالت ها
بعضن بعد
حالا دیگه بعضی چیزا هر چیزی تظاهرش بد نیست که
نه از اینه که میتونه اونجا میشه چیزا بفهمید در ریا نمیکنه
لازم نیست بفهمید چون همین ظاهر کافیه. شما میگه یوجیز و شهادت او بر ظاهر یه ظاهر دیگه تفتیش نباید بکنی ما وراء ذلک بر شما حرام شما هم ظاهر باید بچسبید این که باطن قضیه چیه تکلیفی نداره.
حالا اگه علم حادث شد چی؟
اگه علم حادث شد اینجوری که آقا میگه با اونجوری که ما میگیم فرق میکنه،
یعنی شما میگه اون طرفش هم نیست، حالا این طرف اینجوری که شما
میگیم
بله،
یعنی ما اگه حادث شد که چی؟
که ایشون گناه میکنه،
گناه صغیره یا کبیره؟
صغیره، نماز نمیخونین آقا.
نه اون که کبیره است که
حالا نه یه گناه صغیره داره میکنه. نه ببینید مثلا این مورد
صغیره اشکال نداره دیگه، این روایت داریم که صغیره اشکال نداره، یه نماز که خون صغایرش
بخشه. همین مثلا موردی که خدمت شما هست گفتن اماره است و دلیل هست، خب ما اگه علم بیاریم وسط، یعنی اگر مثلا یه آدم نماز جماعت نمیاد ولی من بخاطر اینکه همسایه‌شون هم رفیقش هم میدونم که آقای امام جماعت چون میگه عدالتش مشکل خیلی عهد احتیاط نماز
جماعت دیگه
این تو خونش داره نماز جماعتش نمازاشو میخونه مثلا حافظ بر مثلا صلات هستش اینا، ولی از اون بر من
علم میگه آقا یا باش
من آقای شما
نه من میگم اشکال نداره.
حالا از اون وقت
من میگم
از اون طرف این به اصطلاح
مگر اینکه شما بگید نماز جماعت واجبه و نماز جماعت واجبه ترکش هم جزء کبائره. اگه گفتید ترکش جزء کبائره
ترکش داره میگم. حالا من از اون طرف من میبینم این گاه به گاه نماز جماعت میبینمش. حالا وقتی داره ولی این میدونم این آدم اهل نماز نیست به خاطر اینکه خدا چه حفاظت ببینتش این اهل کار گذیره
اون که اشکال داره اون معنای
داره
اون که گناه داره میکنه خب اهل نماز نیست یعنی ترک واجب داره میکنه اون که دیگه از صدر رو دیگه از صدر رو باید خارجه
که قاضی در مرض اتهام بود و قاضی رسید می کنند به حفاظت دستور داد بود که 48 سن دستور
داشت ایشون رو دست کن
در ضمن گزارش در یه جا نوشته بودن که ساعت 6 غروب ایشون رفت مسجد نماز جماعت و برگشت با همین استدلال من تعریف کرد
بله دیگه ظاهره دیگه
مثلا نوشته بود این آدم بدیه
ببینید یه وقتی میدونید چرا این دلالت گفته شده یه وقتی از شما میگید آقا عدالت یعنی ظلم نکردن و گناه نکردن کبیره خب چون میگه آقا من کف دستم اونه که میره خونش رو شربه خم میکنه تو زیر زمین من کجا بدونم بنابراین همه میشن ظالم و پشت سرشون نمیشه نماز خون نمیشم قاضی بود تا این که ثابت بشه که این آقا چیه اونا اونم هم همه خارج میشن از قسمشون کی میدونه کی کشف میکنه بعدا اشتراط یعنی کشف باید بشه شما وقتی میگید یه چیزی در یه چیز دیگه ایش الف در به شرطه باید الف احراز بشه اون مادام که احراز نشه شما از صبح تا شب باید دنبال یکی هم برید دو روزم برید بازم احراز نشه شاید روز زبون میکنید خیلی چیز مشکلی میشه برای اینکه ضمن احتفاظ بر شرط واقعی بودن این دوتا یعنی نستاندن حق غیر و گناه نکردن کبیره و در این حال تسهیل در عمل و حرجی نشدن این دلالت گفته شد یعنی اگه ما بودیم اون دو جمله اول احرازش خیلی کار مشکلی بود حتی کبیرش هم مشکل بود ولی چون گفتن آقا دلالتش هم کارهای معمولی نگاه کنید همین ظاهرش همین دو روز نگاه کنید یه مسجد بیرم کافیه دیگه یه بار دیدش مسجد بیرم کافیه اونایی که آشنا هستن، اونام که آشنا میگن میاد تا بتونه میاد مسجد، مشکلی نداره.
خب بذارید بذارید بحث دیگه و بحث خیلی مهمی هست، این که مثلا خیلی از دین رو دکتر رو خوشا قرار میدن. من میخوام بگم که این تاکیدات زیاد روی بحثای ظهور در این فضایا اون طرفش هم واقعا خیلی مهمه، این که ما میایم ملاک رو به قول جهان رو پیروشه که این موضوع قرار میدیم، موجب که از اون طرف یه اشکالات دیگه پدید بیاد. ارزم اینه که اینا رو خیلی نباید مثلا بنده نماز میخونم مثلا هر موقع بتونم مثلا مسجد میام، ولی این نمازم واقعا دیگه اثر خلوصه، دیگه هیچی درش نیست، تظاهری نیست.
حالا اون ربطی به بحث ما الان نداره، بالاخره ائمه اطهار علیه السلام اماره بر عدالت رو گفتن که مواظبت بر نمازهای پنجگانه در مسجد، اینو گفت. شما که نباید عالم تر از عالم بشید.
خب به
حالا این موجب چی میشه؟ خیلی از احکام موجب خیلی چیزا میشه و ملتزم باشیم بشیم. حالا مثلا قصاص موجب مرگ یک کسی میشه، یا آقا حالا مرگ میشه، گفتن مرگ میشه. حالا شما میگی این موجب یه امر دیگه ای میشه، خب بشه، این منافعش بیشتر از مضراتش بوده که اینو ملاک قرار بده. شما نگاه کنی به ظاهر ببینی همین کافی. حالا تو میگی این نگاه به ظاهر موجب ریا میشه، خب بشه، اگه گفتن که ما قسم خوردیم که این احکام شرعی هیچ ملازمات عرض کنم غیر خیر نداشته باشه، گاهی اوقات این چیزایی هست، ولی در مثلا موازنه بین خیر و شر حتما خیرش بیشتر از شرش بوده، به دلیل کلامی که جعله حکم شد. این کافیه برای جعل حکم، لازم نیست که هر چی توش خیر باشه. نه ممکنه از کنم وجود شما استفاده ما اکبر من نفع ما، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی خیر توشه ولی در اینا حرام شده، عکسش هم هست، شر توشه ولی واجب شده. چرا؟ چون خیرش غلبه داره. اینو کی تشخیص میده؟ به دلیل کلام خداوند ماری تعالی که به مساله و مفاسد احکام عالم هست. یه یکی از طلبه ها از بزرگی، یکی از بزرگان پرسید که ما میریم تبلیغ نماز شب میخونیم، غیر تبلیغ نمیخونیم، گویی اشکال داره؟ اشکال داره که مثلا ما گفتم نه اشکال نداره، سعی کنید تلاش بکنید که تبلیغ هم نشید بخونید، ولی حالا تبلیغ هم میرید بخونید، اشکال نداره، سعی کنید اون نیت رو پاک کنید. واقعش اینه که اخلاص در عمل کار بسیار بسیار دشواری است.
ولی
بنده اینکه گاهی اوقات آدم یقین به بله دست نه بله دست نیافتنیه گاهی اوقات اخلاص، ولی ما باید تلاش خودمون رو برای پیرایش عملمون از ریا انجام بدیم. حالا دیگه کی موفقه کی موفق نیست دیگه، گفتن که دست من و تو هم نیست، بعد از ائمه اطهار درخواست کنم که بهتون بدن. اخلاص چیزی نیست که تو بتونی تحصیلش کنی به سادگی، جوری نیست. اخلاص اعطا شدنیه، بعد ازشون بخوای که بهت بدن، از اون چیزایی نیست که بتونی خودت تحصیلش کنی، هرچی هم بخوای تحصیلش کنی شیطان بالاخره فعال. خب عرض کنم حضور شما یه استدلالی هم استاد ما داره که حالا تکرار میکنیم. استاد ما میفرمان که شریعت رو که مطالعه میکنی میبینی که گناهان کوچک رو انگام ترک گناهان بزرگ بخشیده. انسان مطالعه قرآن که میکنه اینو میفهمه که گناهان کوچک وقتی شما گناه بزرگ ترک کنی گناه کوچک بخشیده شد. خب اینو تو ذهن داشته باشی، متشرعی که این تو ذهنشه از قرآن که آقا اگر کسی گناه کبیره مرتکب نشه صغیرش چی میشه؟ بخشیده میشه. حالا میرسه به یک اشتراطی که آقا در یه چیزی مثل قضاوت اشتراطش گناه نکنه، میگه اون جبه تشریعی، اون ذهنیت متشرعه که از اون آیات الهی و روایات در آمده مانع میشه این که از دلیل اشتراط ما اشتراط صغیره بفهمیم، این مانع میشه. اون ذاتن اطلاق داره، ولی اون جبه تشریعی، اون جبهی که فراگیر ذهنی بوده بین متشرعه نمیذاره که دلیل اشتراط گناه نکردن در قاضی گناهان صغیره را چی بشه؟ شامل بشه. میگه خب اونجا که بخشیده شده. این هم حالا یه استدلالی است که استاد ما آورده که میخواد بگه که حتی از ادله قرآنی هم میشه این معنا رو، ادله قرآنی به کمک دلیل اشتراط عدالت، یعنی این دوتا رو ترکیب بکنیم، از ترکیب این دوتا مثل خود قرآن فقط داره میگه که آقا گناه صغیره روز قیامت بخشیده میشه. بعد میبینیم که آقا اینجوریه، گفتن که ترک گناه در عدالت در قاضی شرطه، میگه که از اینجا فهمیده میشه که عرض کنم حضور شما که گناهان صغیره اشکالی به عدالت قاضی رو شاهد نمیست. حالا من یه جور دیگه بیان کردم، من اینجا بیان کردم که یه چیزی اضافه تر اضافه کردم، حالا نمیدونم شما ببینید به اون قبلی دوتا میشه دارم. بله این من گفتم، اون استاد نگفت، استاد همون تیکت که آدرس دادن تمام
زیرا رو بخواد استاد کنیم پس ممکن بحث نظم
و بحث همین مواردی
که مربوط بشه.
بله
دلیل نیست
بله اینه تیکه رو باید حذف کنیم، اون استاد من نگفت من باید نحس بشه. خب استاد همین مقدار که آدرسش هم زدیم تا اونجا که آدرس داریم فرمایشیشون، بعدش دیگه کنه مثلا من میخواستم تکمله‌ای بدم که خب اگه اینه نگیم باید بگیم که خب هر گناه کبیره و صغیره و کوکو پس دیگه شاهدی که گناه صغیره مرتکب نشده باشه قبلا بس. ما یه چیز ذهنی داشتیم، گفتیم داریم کمک اون ذهنیت شرعی می‌کنیم. آقا میگه میشه یه نفر اصلا گناه نکنه؟ میشه که 14 تا معصوم بیشتر نداشتیم، همه مرتکب لمم هستن. خب حالا به این اشکال داشتید متوجه شدید؟
چون اگر دلیل دلیلو میگفت
نه
کوچو شاهد رو اگه دلیل میگفت بحث بیرون من بود که مثلا عمر نظام جامعه به هم میگه چون کسی بیره به این دلیل
به این دلیل نه
دلیل نظام جامعه
آره این حالا اون این به اصطلاح کمک شاهده برای اینی که بگیم که خب اون جبه متشرعه هم کمک بدیم به اینی که اون جبه متشرعه از اون آیاتی که دیدیم یه ذهنیتی پیدا میکنه که وقتی دلیل اشتراط گناه نکردن رو بهش در قاضی میگیم این ازش گناه صغیره نمیفهمه. خب یه تقریر دیگه ای من عرض کردم که مفتنی بر این سلسله مباحثی است که داشتیم. ما عدالت رو گفتیم، گناه نکردن و نسراندن حقیقی، بعد اومدیم گفتیم که آقا این نسراندن حقیقی معنای اغلایی واقعی متن میشه، ولی گناه نکردن از کجا آورده؟ یه افزونه شرعیه گفتیم. گفتیم این در عرف اغلایی گناه نکردن تو عدالت نخوابیده. اینو عرف عرف شرعی شرعی بهش اضافه کرده. یه تزریق معنایی کرده. این تزریق معنایی باعث شده که ما معنای عدالت رو کوچکتر از جامعه اسلامی خارج جامعه اسلامی. خارج جامعه اسلامی عدالت رو دایرش رو بسیطر میبینن، ولی داخل جامعه اسلامی یه قیدی خورده که این قید دایره رو کوچیک‌تر می‌کنه. این قید یه افزونه شرعیه، حالا تعبیر کردیم افزونه شرعی. یه افزونه شرعیه که به معنای عدالت اضافه شده. خب این از کجا اومده این افزونه؟ ما بریم سر منشأ. ببین این افزونه وقتی که داشت میومد داشت کبیره و صغیره رو هر دو میگفت یا کبیره رو میگفت. ما عرض کردیم که این افزونه از قرآن فهمیده شده. یعنی افزونه این که داخل معنای عدالت گناه نکردن از خود قرآن فهمیده شده. خود قرآنی که داره اینو میگه همین هم گفته که گناهان صغیره بخشیده میشه. ترکیب این دوتا وقت میشه استدلال به جبه تشریعی. گفتیم که آیات و روایات دلالت بر غفران صغائر میکنه با اجتناب از کبائر. این جبه تشریعی مانع از آن است که ادله دال بر لزوم ترک گناه در معنا و ماهیت عدالت به گناهان صغیره سرایت کنه. ادله اینجا داره میگیم ادله دال بر لزوم ترک گناه در معنای عدالت. گفتیم در معنای عدالت یه دلیل‌های قرآنی وجود داره که باید گناهانو چیکار کنه؟ ترک کنه. گناه نکردن هم آمده داخل معنا. میگیم به اون ادله که ما مراجعه می‌کنیم در کنار اون آیات میگیم آقا این همون ادله محدود میشه به گناه کبیره. فرق این با اون اینه که جبه تشریعی چه چیزی باعث شده اشتراکش اینه که چه چیزی باعث جبه تشریعی شده؟ آیاتی که میگه صغیره بخشیده میشه. این میشه جبه تشریعی. اما این جبه تشریعی باعث میشه چه چیزی توسعه یا محدودیت پیدا کنه. اون میگه که دلیل اشتراط عدالت در قاضی محدود شده. ما میگیم اصلا نه، اون افزونه شرعی این که از خود قرآن فهمیده شد، اون یه مقداری عرض کنم حضور شما که تذیر میخوره، فرقش این هستش. حالا به هر حال اینجا دیگه بحث ما تمام میشه. نه اون جمله درسته، مثلا ایشون
بعد دیگه معصوم علیه السلام بیاره کامل درست
که چی؟
اون جمله بیاره
که جمله مرسوم بیاره بله اون زیرا ایشون هم قبول داره، میگه اگه این دلیل به تنهایی باشه بعد مدللش یه چیز دیگه میشه. همه هم قبول داریم، مشکلی نداره بنجو. خب عرض کنم با این بحث ما تمام میکنیم این بحث رو، که پس آن چیزی که معنای عدالت هست با توضیحاتی که دادیم، که معنای عدالت عبارت است از گناه نکردن و نستاندن حق غیر، که نستاندن حق غیرش معنای عرفیه و اقلاییه و گناه نکردنش افسونه شرعیه، و این گناه نکردن افسونه شرعی هم با کمک این استدلال اخیر که جو تشریعی باشه و به کمک روایت عبدالله ابن ابی عفور که صراحت در ترک گناهان کبیره داره، گناهان صغیره رو شامل نمیشه. خب من اینجا یه چیزی بگم تا وارد بحث بعدی بشیم، که اینو ننوشتم ولی باید بنویسم اینجا خدمتتون. اگر ما گفتیم گناهان کوچک رو شامل نمیشه، این به معنی نیست که مظالم کوچک رو شامل نمیشه. یعنی ما دو بخش کردیم معنی عدالت، یکی گفتیم ظلم نکردن، یکی گفتیم گناه نکردن. ولی گناه نکردن میگیم گناهان کوچیکو شامل نمیشه، ولی ظلم نکردن یه کوچیک بزرگ نداره، یه ذره قطره یه دو ریال هم ظلم بکنه دو ریال عدالتش مخدوش میشه. چون اون چیزی که عرض کنم حضور شما درش تذیق ایجاد کردیم در معنای عدالت، اون افسونه شرعی بود که دایرهش ممکن بود گناه کبیره و صغیره باشه، یا صغیره یا فقط کبیره باشه. ما گفتیم فقط کبیره است، اینم مستندات خود شرعیه، خود شریعت باید بیاد بگه که آقا عرض کنم حضور شما که این آقا گناهی که نباید مرتکب بشه از چه قسمه، گناه خیلی کبیره 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 است یا کبیره است یا صغیره است یا صغیره 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 است، این حدودش رو شریعت باید تعیین کنه، خودش هم تعیین کرده گفته. ولی اینکه نستاندن حق غیر باشه، ما در این دیگه تذیق قائل نمیشیم. این نستاندن حق غیر معنای عقلاییه و حکم عقل عقلایی بنای عقلا هست که از کنم کسی که ذره حق دیگری رو بستاند این ظالم است. بنابراین اگه دو تومن هم هست یه نون هم از نونوایی گرفته باشه پولشو نداده باشه عمده، این به عدالتش تدمیر نگه آقا این گناه کوچولویی حالا بعدا میره پولشو میده، نه دو دقیقه هم نیت این کارو کرده باشه و نداده باشه و بعدا مثلا میگه آقا پول تو جیبم نیست، حالا که حواسش نیولش کنم من نونه رو ببرم بعد فردا میام پولشو میدم، حتی به این مقدار هم به معنی ستاندن حق غیر صدمه به عدالت میزنه، حتی به این مقدار کوچک. نه حق ایشون هیچ وقت درست نمیشه، تا قیام قیامت هم حق ایشون درست
نمیشه.
احراز همه چی احراز میخواد، احرازشو بحث بعدی کنه. این اشکالتون اینه که بحث بعدی رو با بحث قبلی فرق میکنید، یک معنای عدالت یه احراز من.
خب ولی
ظلمه رو
که
نه تو اون تیکش
اون یه نفری وجود داره، دو نفر هر تنبه
این اتفاقا تو اون تیکش هم حرف ایشون درست نیست، چون ستاندن حق غیر حتی اگه هیچکی نفهمه هیچکی احراز سلبن و ایجابن احرازش کنه اون مخدوش کنه دلتو، یه ذره دو ریالی هم اگه هیچکی هم نفهمه این در متن واقع دیگه قاضی نیست. تمام.
تو میتونی استنتاج داشته باشی از جمله پای اینجا رو که حقوق مردم مقدمه بر حقوق خدا هست. حقوق مردم رایج مقدمه بر رایج حقوق الهی.
خب این از کجا اومده همین که میگی؟
از این که مثلا اینجا ظلم کردن مانع کمش در حقیقت مانع عدالت.
نه از کجا میگی؟
از مردمی که
نه دیگه اینم خب روایات دیگه. خب بله دیگه روایت هستش که خدا از طرف خودش میگذره ولی از طرف مردم نمیگذره، جعل الهیه ولی خدا عکسش هم میتونه بگیره، هم جعل الهیه اونم از روایت فهمیدش. خب عرض کنم حضور شما ثمرش هم اینجا معلوم میشه که اگر شما گفتی که یه دوریالی ظلم کرد این آقا یه دوریالی ظلم کرد به همین مثالا که ما گفتیم پشتش هم نماز خوندیم یا مثلا قاضی گذاشت بعدن این آقا از هر کاری کرده بود باطل میشه یا نه از الان که فهمیدی اظهارش معلوم شد باطله؟ اگه شما گفتی عالم اظهار، عالم اظهار کافیه، وقت اینجا میگی خب اونا که تموم شد رفت. ولی اگه گفتی نه واقع مطلب شرط بوده، اگه گفتی واقع مطلب شرط بوده تمام اون کاری که قبلا این آقا کرده باید از اول از سرگیری بشه. نه در قضاوت من عرض نمی کنم بله در قضاوت نه اونو بحث میکنیم حالا که اگر قاضی از شرایط بیفته احکام قبلیش چی میشه اینو بحث میکنم، ولی در نماز جماعت حالا یکی از ثمراتش این میشه. اگر بعد از نماز جماعت معلوم بشه دلیل خاص داشته باشیم که نماز قبوله، خب میگیم نماز قبول، چون اونم اراده شرعی محدود دو یا توسعه یا زیغ ممکنه بده خداوند متعال. ولی اگه دلیل نداشته باشیم ما باشیم و این ادله معمولی و طبق اصول بخوایم حکم بدیم، این آقا اگه یه ذره هم ظلم کرده باشه ما بعداً بفهمیم ظالمه، معلوم میشه که اشتراک عدالت رو در نماز جماعت نداشته. حالا باید ببینیم حکم شرعی چیه. وقتی پشت سر یه کسی که فکر می‌کردی عادل بعداً معلوم شد که عادل نیست نماز خوندی حکم چیه، اون باید بعد از دیدن باشه. خب
عدالتش از قبل
مخدوش
باشه
دیگه،
الان
مخدوش. بله بله معلوم بشه که اون موقع که پشتش نماز خوندی اون ظلمه رو کرده بوده. روشن. خب بحث بعدی که حالا اشاره بهش میکنیم خود این که حالا کبیره چی هست و صغیره چی هست، یک بحث خیلی خیلی مبسوطی در کتب فقهی شده. آدم گاهی اوقات تعجب میکنه واقعا از این حوصله‌ای که بعضی اوقات فقها داشتن و بحث مفصل کردن که آقا یک به یک کبائر رو شمردن، فهرست کردن، بعضی گفتن اون چند تا، بعضی چند تا، بعضی چند تا، خیلی مفصل دونه دونه دلایلش رو بیان کردن. ولی ما دیگه حالا به این بحثان الان خیلی بخوام بپردازیم، اینو میذاریم در بحث صلات الجماعت. ما اینجا فقط به این اندازه که تعریف کبیره چیه و بتونیم خط مایزشو، اون روایات که مربوط به خط مایزش میشه اونو بحث کنیم، که یه چند تا روایت اون روایت رو بحث میکنم، خط مایز رو تحلیل شما میدیم، یه بالا اون اجزای دیگهش باشه بعد و انشاءالله جلسه آینده اقدام خواهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.